رادیو آشنا، صدای امریکا.
با درود مجدد خدمت شنونده عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن این برنامه از واشنگتن که با سرخط اخبار آغاز میشود.
بازداشت دم از نون دهشت افغانی در ننگرهار، حمله تهاجمی جدید شورشیان اوکراینی علیه نیروهای حکومتی و پایان مذاکرات دو روزه میان امریکا و کیوبا.
بعد از مشروعی اخبار جهان به افغانستان، گزارشی داریم در مورد نگرانی های هند پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و پیامدهای آن بر امنیت منطقه. گزارشی از کشیدگی در روابط اسرائیل و ترکیه پس از حملات بر یک مجله در فرانسه و همچنان گزارشی در مورد واکنش هندی ها به خاطر اشتراک رئیس جمهوری ایالات متحده در روز جمهوری آن کشور در روز دوشنبه. امیدوار هستیم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. پیش از همه تفصیل خبرها را با میرویس رحمانی به توجه می رسانیم.
با تقدیم سلام و صبح بخیر. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت ده مظنون دهشت افغانی به شمول یک قماندان گروه طالبان در ولسوالی بهسود و پچیراگام ولایت ننگرهار خبر می دهد. به گفته ریاست امنیت ملی، دو تن از افراد بازداشت شده قصد انجام حملات انتحاری را داشتند.
از اخبار جهان، جسد حمدی کوبولی، یک تن از افراد مسلح دخیل در حملات پاریس، روز جمعه دفن شد. پلیس فرانسه با تایید این خبر افزود که جسد وای در یک قبر بینام و نشان در بخش مسلمانان یک قبرستان در تیائیس پاریس به خاک سپرده شد. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، جسد وای اوایل روز جمعه در حضور شماری از اعضای خانواده و دوستانش با تدابیر شدید امنیتی دفن گردید. حمدی 32 ساله در 9 جنوری 4 نفر را در یک فروشگاه مواد غذایی یهودیان در شرق پاریس کشت و شمار دیگر را گروگان گرفت. با باور پلیس، او یک پلیس زن را نیز پیش از این رویداد کشته بود. حمدی در جریان عملیات نجات گروگانگیری در درگیری با نیروهای ویژه فرانسه کشته شد.
وزیر خارجه ایالات متحده استراتژی جدید را برای مبارزه با افرادگرایی خشونت‌آمیز پیشنهاد کرد. جزئیات بیشتر را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
جان کری روز جمعه در یک سخنرانی در مجمع اقتصادی جهان در شهر دیویس سوئیس خواستار ایجاد یک راهکار جامعه در این راستا شد که شامل حکومت‌های پاسخگو، توانمندسازی اقتصادی، سیاسی و آموزشی برای همه باشد. بلندپایه‌ترین دیپلمات آمریکایی همچنان به ائتلاف بین المللی ضد گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه اشاره کرد، اما گفت که جنگ علیه آن گروه باید بزرگتر و فراتر از مبارزه نظامی باشد. جان کری استدلال کرد که مبارزه علیه افرادگرایی خشونت‌آمیز در نهایت نباید در میدان جنگ محدود بماند، بلکه این مبارزه را در صنوف درسی و مراکز دینی و از طریق ایجاد رفاه گسترده نیز باید به پیش برد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
نیروهای کرد در شمال عراق میگویند که یک راه مواصلاتی مهم گروه دولت اسلامی بین تل عفر و موصل را قطع کردند. مقامات کردی میگویند که حدود 5000 پیشمرگه بر موازی تندروان گروه دولت اسلامی یورش برده و یک منطقه وسیع را نیز از تصرف آن گروه بیرون ساخته است. و گفته نیروهای کرد در این حمله تهاجمی حداقل 200 عضو گروه دولت اسلامی کشته شد. گروه دولت اسلامی کنترل مناطق وسیع سنی نشین را در شمال و غرب عراق در جون سال گذشته به دست گرفت.
قرار است پارلمان یمن در مورد اینکه آیا استعفای رئیس جمهور آن کشور را بپذیرد یا خیر روز یکشنبه تصمیم بگیرد. عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور، خالد بها صدر اعظم و اعضای کابینه یمن روز پنجشنبه پس از آن استعفا دادند که شورشیان شیعه حوثی ساختمان‌های مهم دولتی را در مرکز آن کشور تصرف کرده و خواستار ایجاد تغییرات در مسوده قانون اساسی شدند. جمال بن عمر نماینده ملل متحد برای یمن گفت که بحران سیاسی در آن کشور تنها در صورت حل خواهد شد که گروه‌های متخاصم توافقات قبلی مبنی بر تقسیم قدرت و پایان دادن به خشونت‌ها را رعایت کنند. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، نیز از وضعیت امنیتی در یمن ابراز نگرانی کرده است.
شورشان طرفدار روسیه در شرق اوکراین ضمن رد توافق صلح قبلی از آغاز حملات تهاجمی چند جانبه علیه نیروهای حکومت اوکراین خبر دادند. جزئیات بیشتر باز هم از رویا زمانی.
رهبر گروه اصلی شورشان در منطقه دونسک گفت که جدای طلبان پس از این در مذاکرات آتش بس اشتراک نخواهند کرد و یک رهبر دیگر شورشان افزود که توافق صلح امضا شده در ماه سپتامبر را رعایت نمی کند. الکساندر زخر چیکانو، رهبر جدای طلبان، روز جمعه گفت که شورشان حملات تازه را برای تصرف مناطق بیشتر و جلوگیری از حمله اردوی اوکراین آغاز نمودند. او افزود که شورشان تلاش خواهند کرد تا نیروهای حکومتی را الی مرز منطقه دونسک و احتمالاً فراتر از آن عقب رانند. یک مقام ارشد ناتو پیشروی شورشان به طرف غرب اوکراین را تایید کرده گفت که اسلحه دافع هوا و تجهیزات جنگی الکترونیکی در شرق اوکراین به چشم می‌خورد. کشورهای غربی روسیه را متهم به حمایت مالی و نظامی از شورشان اوکراین می‌کند، اما مسکو همواره این ادعا را رد نموده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروعی خبرها. قرار است وزیر خارجه ایالات متحده به خاطر ملاقات با دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری نایجیریا با آن کشور سفر کند. وزارت خارجه امریکا گفت که جان کری روز یکشنبه به لاگوس، بزرگترین شهر نایجیریا، سفر می کند و بر برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در آن کشور تاکید خواهد کرد. وزیر خارجه ایالات متحده با گودلک جانتان، رئیس جمهور کنونی نایجیریا، و محمدو بهاری، نامزد پیشتاز مخالفین در انتخابات ریاست جمهوری، دیدار خواهد کرد. انتخابات گذشته در نایجیریا با رویدادهای خشونت‌آمیز همراه بود. پیروزی اختلاف برانگیز رئیس جمهور جانتان در انتخابات 2011 سبب بروز خشونت‌ها در شمال نایجیریا گردید که در اثر آن حدود 800 نفر کشته شد.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن میشنوید و ما اخبار جهان را خدمت شما تقدیم میکنیم. مسکو میگوید که قرار است رهبر کوریای شمالی به خاطر اشتراک در مراسم یادبود از پیروزی اتحاد شوروی بر آرمان نازی در جنگ جهانی دوم در ماه می از روسیه دیدار کند. جزئیات بیشتر در این مورد از رویا زمانی.
سفر کیم جونگ اون به مسکو توسط مسئول رسانه‌ای ریاست جمهوری روسیه به صدای آمریکا تایید شد. این نخستین سفر خارجی کیم جونگ اون پس از به قدرت رسیدن در سال 2011 است. یک سخنگوی کرملین در ماه دسامبر سال گذشته گفته بود که آقای کیم برای اشتراک در سالگرد پیروزی شوروی بر آلمان نازی دعوت شده است. این در حالی است که مجمع عمومی ملل متحد ماه گذشته با تصویب یک قطعنامه از اعضای شورای امنیت خواست تا کوریای شمالی را به خاطر ارتکاب جرایم علیه بشریت به محکمه بین المللی جرایم راجع کند. روسیه خواستار روابط نزدیک با کوریای شمالی بوده و ممکن همچون یک اقدام شورای امنیت را ویتو کند.
و یک دیپلمات آمریکایی پس از پایان سفرش به کیوبا، مذاکرات بین مقامات آمریکایی و کیوبایی را یک گام مهم در راستای از سرگیری روابط دیپلماتیک بین دو کشور توصیف کرد. اما رابرتا جیکبسون، دستیار وزیر خارجه ایالات متحده، گفت که این مذاکرات فقط یک گام نخست بوده و راه پیشرو برای عادی سازی روابط بین واشنگتن و هاوانا طولانی و پیچیده می باشد. جیکبسون روز جمعه پس از مذاکرات دو روزه با مقامات کیوبایی گفت که دو طرف هنوز روی شماری از موضوعات به ویژه حقوق بشر اختلافات عمیق دارند. این مقام آمریکایی اما افزود که موجودیت این اختلافات نمیتواند جلوی ایجاد روابط بین دو کشور را بگیرد. پایان خبرها.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا،
تا افغانستان.
اکنون نوبت نشر گزارش های این برنامه. هند بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان از افزایش نامنی، تهدید به سرمایه گذاری های آن کشور در افغانستان و از کاهش علاقمندی های امریکا در منطقه نگران است. آگاهان امور سیاسی میگویند که هند نگران است که مبادا گروه های شورشی تحت نفوذ پاکستان تمرکز فعالیت های دهشت افغانی را به سوی آن کشور سوق دهند. رویا زمانی گزارش تهیه کرده.
قرار است بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در دیدارش از هند در هفته جاری موضوعات چون همکاری های نظامی، دهشت افغانی، تغییر اقلیمی و خطرات ناشی از فعالیت های هسته‌ای را با مقامات هندی مورد بحث قرار دهد. اما خروج نیروهای خارجی از افغانستان موضوعی است که مقامات هندی می خواهند آن را در صدر گفتگوهایشان قرار دهند. آنان از قبل پیرامون این موضوع ابراز نگرانی کردند. خالد مجیدیار تحلیلگر سیاسی افغان در واشنگتن میگوید که هند در قبال بی‌ثباتی افغانستان اخیراً به دلیل اینکه تعداد اکثریت نیروهای خارجی در آن کشور کاهش یافته و تمرکز ایالات متحده آمریکا بیشتر در مبارزه علیه تندروان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه نگران است.
نگرانی هندستان از دو مسئله است. یک مسئله ای که مبادا افغانستان بعد از خروج نیروهای آمریکایی دوباره با قهقرا بره و بلانی تروریسم و با برگشت طالبا و القاعده را مساعد بسازه، و دومی که اگر طالبا در بعض مناطق افغانستان هم بعد از خروج نیروهای آمریکایی پس دوباره ظهور بکنن، منجر به تقویت بعض گروه‌های افراطی در داخل پاکستان هم میشه. نه تنها طالبای پاکستان که در مناطق قبایلی هستند، بلکه بعض گروه‌های افراطی در پنجاب هم که اونا تقریبا در 20 سال اخیر بر علیه هندستان فعالیت داشتند، خصوصا در مناطق کشمیر، و همچنان بعض عملات تروریستی را در خود داخل هندستان هم اینا انجام دارند.
این آگاه سیاسی افغان بر رادیو آشنا صدای امریکا گفته است که نگرانی های دهلی جدید جنبه های اقتصادی نیز دارد. هند تا حال 2 میلیارد دلار را در کمک‌های توسعه‌ای در افغانستان به مصرف رسانیده است. اما کارشناسان می‌گویند که حالا آن کشور پروژه‌های بازسازی خود را در افغانستان در صورت تشدید حضور طالبان بعد از خروج نیروهای خارجی در معرض تهدید جدی می‌بیند. در همین حال، سید مراد راهی، تحلیلگر دیگر افغان مقیم ایالات متحده آمریکا، بر رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که هند پاکستان را به عنوان کشوری میبیند که همواره لانه‌های دهشت افغانان و شورشگرایان بوده است که علیه نیروهای خارجی در افغانستان جنگیدند، اما با خروج نیروهای خارجی تمرکز تندروان به سوی هند داده خواهد شد.
دسترسی پاکستان با طالبان در افغانستان و نفوذی بیشتر پاکستان در افغانستان به ضرر هند تمام خواهد شد، چرا که در گذشته ها ما شاهد رخدادهایی بودیم که منافع هندی در داخل افغانستان هدف قرار گرفته که و استخبارات هند پاکستان هم متهم کرده، و این امکان داره هم تکرار شود که متاسفانه قربانی بیشتر به خاطر کشیدگی های سیاسی بین هندستان و پاکستان افغانستان میده.
آقای مجیدیار به این باور است که هند با در نظر داشته تجربه ای که از پیامدهای پس از خروج نیروهای قشون سرخ از افغانستان دارد، نگران است که مبادا ایالات متحده آمریکا نیز پس از خروج نیروهای خود علاقمندیش به منطقه کاهش یابد و زمینه برای دهشت افغانی و درگیری هایی که باعث بی‌ثباتی منطقه شود مهیا گردد. آقای راهی ابراز عقیده می کند که تا زمان نیروهای خارجی در افغانستان باقی بماند، حضور ایالات متحده در منطقه نیز پدیدار خواهد بود و دهشت افغانی که بیشتر در آن پاکستان دخیل شمرده می شود، بی‌ثباتی در منطقه کمتر خواهد بود.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده نشرات رادیو آشنا از واشنگتن می باشید. بعد از حملات دهشت افغانی در پاریس در اوایل ماه جنوری، سخنان خشم‌آلود میان اسرائیل و ترکیه رد و بدل شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از اشتراک بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مظاهره در فرانسه به خاطر همبستگی حملات بالای مجله طنزیه شارلی ابدو و فروشگاه یهودیان را اندازی شده بود انتقاد کرده است. علاوه بر کلمات خشمگین نگرانی ها در اسرائیل و واشنگتن افزایش یافته است، زیرا رابطه ترکیه با گروه حماس عمیق‌تر شده است. داروین جونز خبرنگار صدای آمریکا گزارش تهیه کرده که برگردان آن را خالد مفتون تقدیم میکند.
جنگ لفظی میان متحدین قبلی یعنی ترکیه و اسرائیل یک روز بعد از راهپیمایی پاریس در جریان کنفرانس مطبوعاتی زمانی آغاز گردید که آقای اردوغان گفت که او نمی‌داند که چرا آقای نتانیاهو جرأت کرد و در راهپیمایی پاریس شرکت کرد. در این جریان رئیس جمهور ترکیه همچنین از صدراعظم اسرائیل خواست تا به قتل عام اطفال و زنان در غزه پاسخ بدهد. آقای نتانیاهو نیز آرام ننشست و اظهارات رئیس جمهور ترکیه را شرم آور توصیف کرد و گفت که جامعه بین‌المللی چنین اظهارات را باید رد کند، زیرا به گفته او جنگ بر ضد دهشت افغانی فقط زمانی می‌تواند موفق واقع شود که توسط وضوح اخلاقی مورد رهنمونی قرار بگیرد. کادری گارسیل، یک مقاله‌نویس سیاسی در روزنامه ملیت ترکیه، می‌گوید جنگ‌های لفظی میان رهبران دو کشور به صورت واضح نشان می‌دهد که تحت قیادت رهبران فعلی دو کشور مصالحه میان اسرائیل و ترکیه صورت نخواهد گرفت. این نشان می‌دهد که بحران ادامه می‌یابد. با وجود تمام تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط میان ترکیه و اسرائیل، جنگ سرد ادامه می‌یابد. صرف نظر از اینکه تنش‌ها تا چه اندازه جدی خواهد شد، فشارها از گروه‌های سومی مثل ایالات متحده قابل تطبیق خواهد بود. هیچ امیدواری برای عادی‌سازی روابط میان دو کشور وجود ندارد. ایالات متحده تلاش‌های زیادی به خرج داده تا روابط میان دو متحد بهبود یابد. روابط میان ترکیه و اسرائیل در سال 2010 بعد از آن خراب شد که کماندوهای اسرائیلی 9 تن از شهروندان ترکی را کشتند. افراد کشته شده ترکی رهبری کاروان کمک‌های ترکیه را بر عهده داشتند و تلاش می‌کردند تا انسداد اقتصادی نوار غزه را که رهبری آن را گروه حماس بر عهده داشت بشکنند. حال چنین به نظر می‌رسد که تنش‌ها میان دو کشور افزایش یابد، زیرا انقره به خالد مشعل رهبر سیاسی گروه حماس پیشنهاد پناهندگی داده است. خالد مشعل در اوایل ماه جنوری از قطر اخراج گردید. سمیع ایدیس، مقاله‌نویس دیپلماتیک در روزنامه طرف، می‌گوید که پیشنهاد پناهندگی بخشی از روابط طولانی میان حکومت ترکیه و گروه حماس است.
Well, the government is extremely pro-Hamas and the pro-Muslim Brotherhood. Erdogan has been seen.
خب، حکومت ترکیه به صورت افراطی طرفدار حماس و طرفدار اخوت میان مسلمانان است. در گذشته، اردوغان و احمد داوودوغلو صدر اعظم ترکیه هر دو با مشعل و محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر دیده شدند. آنان با همدیگر بسیار صمیمی هستند و آن را حفظ خواهند کرد. ولی اسرائیل به این باور است که روابط آنان بالاتر از روابط نزدیکی فعلی آنان است. اسرائیل انقره را متهم می‌کند که به حماس اجازه می‌دهد تا پلان حملات دهشت افغانی را در خاک ترکیه طراحی کند، ولی انقره اتهامات اسرائیل را رد می‌کند و می‌گوید که تا حال هیچ گونه شواهدی برای چنین ادعاها ارائه نشده است. ولی ایدیز می‌گوید که صرف نظر از انتقادهای کشورهای غربی، ترکیه در مورد روابطش با گروه حماس بازنگری نخواهد کرد. تحلیلگران میگویند که با افزایش قدرت آقای اردوغان، او فاصله بیشتری با گذشته سکولار خود گرفته است و تلاش دارد تا اعتبار تمایلات اسلامیش را بیشتر سازد و ترکیه را به سمت یک کشور اسلامی نمونه در جهان سوق بدهد. در اکثر موارد رئیس جمهور ترکیه کشورش را حامی فلسطینیان و حماس عنوان میکند، عمل کرده که موجب افزایش نگرانی کشورهای اروپایی و واشنگتن شده است.
خبرها و گزارش‌ها، تحلیل‌ها و مصاحبه‌ها، برنامه‌های اجتماعی، ادبی و فرهنگی از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، اکنون هم توجه شما را به خبرهای ورزشی این ساعت جلب می‌داریم که من قدیر مشرف تهیه کردم. جام ملت‌های آسیا وارد مرحله نیمه نهایی خود شده است. تیم‌های استرالیا، امارات متحده عربی، عراق و کره جنوبی به این مرحله راه یافتند. آنچه دور از انتظار بود، حذف تیم ژاپن مدافع لقب قهرمانی جام ملت‌های آسیا در این رقابت‌ها بود. ژاپنی‌ها فرصت‌های زیادی را در نخستین دقایق نیمه نخست بازی در برابر امارات متحده از دست دادند. سرنوشت این رقابت به ضربات پنالتی کشانده شد، اما پیش از آن بخت زمان با ژاپنی‌ها ودا گفت که 5 دقیقه پیش از ختم نیمه دوم بازی ضربه مهاجم ژاپنی را دروازه‌بان امارات مهار کرد. مربی تیم امارات متحده عربی میگوید که بازیکنانش دشوارترین رقابت زندگیشان را در برابر ژاپن به نمایش گذاشتند. این مرد عرب می افزاید که تا هنوز هم دشواری ها خاتمه نیافته و رقابت بازیکنان تیمش با استرالیا تیم میزبان بسا دشوارتر از 1/8 خواهد بود. اما رقابت ایران و عراق مانند همیشه تماشایی و پرگل بود. این دو کشور همسایه و رقیب در عرصه های مختلف 6 بار دروازه یکدیگر را باز کردند و با 7 ضربه پنالتی به نتیجه نهایی رقابت دست یافتند. ایران با تمام تجربه و روحیه برگرفته از جام جهانی که داشت یک بار دیگر در برابر عراق کوتا آمد و با جام ملت‌های آسیا ودا گفت. ایران از اواخر دهه 70 میلادی به این سو به قهرمانی این جام دست نیافته است. عراق در 2007 قهرمان جام ملت‌های آسیا شد و کوریایی‌ها رقابت با عراق را بسیار دشوار خواندند. رقابت‌های نیمه نهایی به تاریخ 23 جنوری به وقت استرالیا برگزار می‌شود. اما از رقابت‌های جام بزرگ تنیس استرالیا باید گفت که راجر فدرر، بازیکن شماره 2 جهان تنیس و قهرمان 17 مرتبه‌ای جام‌های بزرگ تنیس جهان، در رقابت با سیپی شکست خورد و نتوانست به دور 4 این رقابت‌ها راه یابد. هرچند در گذشته نیز این دو بازیکن به مسافه هم رفته بودند، اما رقابت جمعه شب فدرر دور از انتظار بود. این تنیس باز سی وی سی برای نخستین بار در برابر یک تنیس باز که در ردیف بازیکنان بهتر جهان قرار ندارد طعم شکست را می چشد. فدرر 9 بار در سرویس اشتباه کرد و 55 بار هم توپ را به بیرون از میدان ضربه زد. راجر فدرر با جام استرالیا با نتیجه 4-6, 4-6, 6-4 و 7-6 خدافیزی کرد. رافائل ندال نیز تا کنون در 2 دور اول متزلزل ظاهر شده، اما نوواک جاکوویچ با پیروزی‌های پی در پی به دور 3 این رقابت‌ها راه یافته است. در بخش زنان سرینا ویلیامز آمریکایی و ماریا شاراپووای روسی نیز توانستند به دور دیگر این رقابت‌ها راه یابند.
واکنون پیشگویی وضع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده. کابل بلندترین درجه حرارت 5، پایین ترین منفی 11، آسمان پوشیده با ابر. لوگر 3-12، آسمان ابری. جلال آباد 12-1، آسمان ابری. لغمان 10-1، خوست 11-3، قندهار 12-2، آسمان صاف. هرات 6-6، آسمان ابری. غزنی 0-15، آسمان صاف. مزار شریف 5-1، فیض‌آباد 2-8، هر دو امکان برفباری. بامیان 6-19، آسمان ابری. و جبلسراج 6-8 با امکان برفباری پیش بینی شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
قرار است رئیس جمهور براک اوباما با رفتن به هند و اشتراک در روز جمهوری آن کشور به تاریخ 26 جنوری نخستین رئیس جمهور آمریکا گردد که در این روز از هند دیدار می کند. کاخ سفید می گوید که این سفر که دیدار دوم آقای اوباما از آن کشور است، بازتاب دهنده تغییر در روابط دهلی نو و واشنگتن می باشد. و برگردان گزارش اروپنده خبرنگار صدای آمریکا از دهلی نو گوش کنید. آمادگی رژه‌های نظامی، کارمندان امنیتی و تماشاکنندگان علاقمند همه بخشی از تجلیل روز جمهوری هند است که به خاطر تصویب قانون اساسی آن کشور سالانه برگزار می شود. اما برای ادیتا بنگا، باشنده دهلی نو که سالانه از این مراسم دیدن می کند، مراسم امسال ویژگی دیگر دارد.
The president of the US is going to visit us and we are very delighted and very indebted.
وی میگوید رئیس جمهور ایالات متحده از ما دیدن میکنند. بسیار خرسند هستیم و ممنون ایالات متحده آمریکا میباشیم که رئیس جمهور آن مهمان ما میشود. مهمان همیشگی ما. آمادگی های امنیتی در دهلی و نو پیشینه ندارد. زیرا 50,000 منصوب پلیس و کارمند امنیتی در سراسر آن شهر جابجا شده و ساحه‌ی من پرواز نیز در نزدیکی محل برگزاری مراسم تعیین گردیده است. آقای اوباما 4 ماه پس از آن به هند سفر می کند که او میزبان نرندرا مودی در واشنگتن بود، جایی که رهبر دو دموکراسی بزرگ تعهد سپردند تا در ساحات مختلف مانند تقویت تجارت، مبارزه با تغییر اقلیم و جنگ ضد دهشت افغانی همکاری کنند. آقای اوباما گفت که وجوه مشترک زیاد داریم که توسعه و تعمق چارچوب کنونی همکاری و دوستی ما را حیاتی می سازد. مقام های کاخ سفید می گویند که سفر رئیس جمهور به هند در این روز ویژه پیام مهمی را به جهان در مورد تعهد ایالات متحده به قوت رابطه ی دو کشور می فرستد. چرندا شرما دانش آموز دهلی نو می گوید که چنین حرکات نمادین جایگاه خاص خود را دارا می باشد.
As far as India and US ties are related, it's a great step and we are looking forward and we hope that President Obama is welcomed very well over here.
تا جایی که موضوع روابط هند و ایالات متحده مطرح است، فکر میکنم گام بزرگی برداشته شده و ما امیدوار هستیم که رئیس جمهور اوباما با گرمی استقبال شود و تجربه خوبی را از اینجا با خود ببرد. کاخ سفید میگوید که هدف آنان چنین است که رابط دو کشور نسبت به زمانی که دو رهبر زمام امور را به دست گرفتن کاملا چهره دیگری داشته باشند. شمار زیاد در دهلی نو میگویند که برای رسیدن به همین هدف سفر کنونی رئیس جمهور اوباما آغاز خوبی می باشد.
بله سلام علیکم زرافگلستان از سوالی پغمان شما رو زحمت داریم.
بله سلام علیکم زری حالا محمدی هستم از ولایت بلوچستان.
سلام علیکم ما هاشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای آمریکا در افغانستان منطقه و جهان.
آخرین دقایق برنامه و فشرده چند خبر. ریاست ملی امنیت ملی افغانستان از بازداشت 10 مظنون دهشت افغانی با شمول 1 قمندان گروه طالبان در ولایت ننگرهار خبر می دهد. جسد حمدی کوبیالی، یک تن از افراد مسلح دخیر در حملات پاریس روز جمعه دفن شد. پلیس فرانسه با تایید این خبر افزود که جسد کوبیالی در یک قبر بینام نشان در بخش مسلمانان یک قبرستان در تاییس نزدیکی پاریس به خاک سپرده شد. وزیر خارجه ایالات متحده استراتژی جدیدی را برای مبارزه با افرادگرایی خشونت آمیز پیشنهاد کرد. جان کری روز جمعه در یک سخنرانی در مجمع اقتصادی جهان در شهر دیویس سوئیس خواستار ایجاد یک راهکار جامع در این راستا شد. نیروهای کرد در شمال عراق میگویند که یک راه مواصلاتی مهم گروه دولت اسلامی بین تل عفر و موصل را قطع کردند. قرار است پارلمان یمن در مورد اینکه آیا استعفای رئیس جمهور آن کشور را بپذیرد یا نه روز یکشنبه تصمیم بگیرد. شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین ضمن رد توافق صلح قبلی از آغاز حملات تهاجمی چند جانبه علیه نیروهای حکومت اوکراین خبر دادند. رهبر گروه اصلی شورشیان در منطقه دونتسک گفت که جدایی طلبان پس از این در مذاکرات آتش بس اشتراک نخواهند کرد. قرار است وزیر خارجه ایالات متحده به خاطر ملاقات با دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری نایجیریا به آن کشور سفر کند. مسکو میگوید که قرار است رهبر کره شمالی به خاطر اشتراک در مراسم یادبود از پیروزی اتحاد جماهیر شوروی پیشین به آلمان نازی در جنگ دوم جهانی در ماه می از روسیه دیدار کند. شنوند عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی دری رادیو آشنا صدای امریکا که از واشنگتن خدمت شما تقدیم کردیم. امیدوار هستیم که داشته های این برنامه مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. تشکری میکنیم از همکاران ما آقای کیت هومز و همچنان رویا زمانی که در تهیه این برنامه ما را همراهی کرده بودند. و حال از شما دعوت میکنیم که به همکاران ما در رادیو آزادی در پراگ و کابل گوش فرا دهید و همیشه شنونده رادیو آشنا باشید. روز خوش در پیش رو باشد.